أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی آیات الابدان، یکی دیگه از آیات الابدان که به مسئله، به یکی از موضوعات طبی پرداخته است و آیه مسائل طبی را مطرح میکنه و فواید طبی را مطرح میکنه، آیه 66 از سوره نحل میفرماید و ان لکم فی الانعام لعبره، و در دامها برایتان عبرتی است. نسقیکم مما فی بطونهی من بین حرس و دم لبنا خالصا سائقا لشاربین. بفهمد از آنچه در شکم دارند در لابلای شکم آنهاست، از میان سرگین و خون شیری ناب به شما می نوشانیم که برای نوشندگان گواراست. خب انعامی که در این آیه اومده شامل گاو، گوسفند، شتر و از این موارد میشه. البته چه بسا بله، و یکی هم بز. اما حیواناتی مانند استر، الاغ، قاطر، منفعت غالب اونها سواری دادن و بارکشی کردن و زینت به تعبیر قرآن هست که حالا بعد راجع به صحبت میکنیم. نکاتی در این آیه وجود داره که از جمله این که سقی به معنای یک بار نوش، یک بار نوشاندن است، ولی در این آیه نکته لطیفی وجود داره و اونم این هست که از کلمه اسقا استفاده شده، باب افعال، که به معنای نوشانیدن مداوم است. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان این نکته را بیان میکنه که از این نکته استفاده میشود که نعمت شیر چهارپایان یک نعمت خدادادی دائمی است و ویژه یک روز و دو روز و یک ماه و یک فصل نمیباشد، زیرا بدن انسان در تمام دوران زندگی نیاز به این ماده غذایی داره. کلمه دومی که در این آیه به کار برده شده کلمه فرسه با سه نقطه، که در لغت به معنای غذای هضم شده درون معده است که به مجرد رسیدن به روده ها ماده حیاتی آن جذب بدن می گردد و تفاله های آن به خارج فرستاده می شوند. در آن حال که این غذای هضم شده در درون معده قرار دارد به آن فرض گویند، و هنگامی که تفاله های آن خارج شد روز گویند. پس فرض گیاه جویده شده درون شکمبه می باشد که هنوز مواد غذایی آن به وسیله روده ها جذب نشده است. این در کتاب قاموس قرآن آقای قریشی جلد پنجم صفحه 156. دم هم به معنای خون است که خوردن آن به صریح آیات قرآن حرام است. ببینیم می‌فرماید ما می‌نوشانیم به شما از آنچه در شکم‌های بطون، یعنی شکم‌ها، در شکم گاو، گوسفند، بز، شتر می نوشانیم از آنچه در شکم این انعام است، من بین فرسن و دمن لبنن خالصا. خب ببینید حیوان وقتی علوفه می خوره و این علوفه ها وارد معده‌اش میشه، هضم اولیه انجام میگیره، نهایتا بایستی این علوفه ها تبدیل به چی بشه؟ نهایتا تبدیل به خون باید بشه. میگه این وسط یه مرحله وجود داره، مرحله بین فرس و دم، که این علف هضم شده به مرحله جذب کامل نرسیده که تبدیل به خون بشه. بین این مرحله ما اینو تبدیل به شیرش میکنیم، نمیذاریم به مرحله خون برسه. من بین فرسن و دمن لبنن خالصا، ما تبدیلش میکنیم به شیر خالص. آدم غذا میخوره، این غذا نهایتا اسارش وارد کبد میشه و کبد تبدیل به خونش میکنه، درسته؟ مادر غذا میخوره، این غذا وقتی که هضم شد، اساره گیری شد، دو مرحله داره. یه مرحلهش این هست که نهایتا باید تبدیل به خون بشه، یه مرحلهش هم هست که تبدیل به شیر باید بشه. میگه این تبدیل به شیر شدنش بین اون هضم اولیه و تبدیل نهایی به خون شدنه. در بدن انعام همین اتفاق میفته، قبل از این که به مرحله نهایی که مرحله تبدیل به خون شدن هست، اون فرض تبدیل به دم بشه، منبینه. ببینیم اون مرحله متوسط رو بهش میگن چی؟ همون مرحله ایست که تبدیل به شیر میشه. نکتهشو بنویسید. میفهمد اینجاست که خدا شیر را به وجود می آورد. شیر ترکیبی متوسط میان خون و فرس می باشد، نه خون تصفیه شده است و نه غذای هضم شده، از دومی فراتر می رود و به اولی که خون باشد نمی رسد. اما کلمه لبن که به معنی همین جمله را، شیر ترکیبی متوسط میان خون و فرس می باشد، نه خون تصفیه شده است و نه غذای هضم شده، از دومی فراتر می رود و به اولی که خون باشد نمی رسد. همین توضیح بود که خدمتتون عرض کردم. خب لبن هم به معنای شیر هست و اشاره کردیم که شیر انعام، شیر گاو، شیر شتر، شیر بز، شیر گوسفند همه اینها رو در بر میگیره و البته شیر زود خراب هم میشه، برای همین خدای متعال در توصیف شیر بهشتی میفرماید و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، در بهشت رودهایی از شیر در جریان هست، شیری که طعم او تغییر پیدا نمی کنه. شیر بهشتی در حقیقت اون طعم اولیه خود را همیشه داره و فاسد نمیشه، برخلاف مواد لبنی دنیا که بعد از چند ساعت ممکنه فاسد بشه و قابل شرب نباشه. اما کلمه خالص به معنای صاف و بدون مخلوط شدن با چیز دیگری است و شاید به همین معناست که برخی این تعبیر قرآنی را در مورد شیر اشاره به تأثیر فوق‌العاده آن در استخوان سازی می‌دانند. از این رو در احکام شیرخوارگی بحث شده اگر کودکی از مادری به مقداری شیر بخورد که استخوانش محکم گردد و گوش بروید، کودک به آن مادر و شوهر آن زن محرم می شود. از این رو در احکام شیرخوارگی بحث شده اگر کودکی از مادری به مقداری شیر بخورد که استخوانش محکم گردد و گوش بروید، کودک به آن مادر و شوهر آن زن محرم می شود. از سوی نیز می گویند اگر 15 بار متوالی یا 1 شبانه روز شیر بخورد باز محرم می شود. نتیجه آن که تغذیه با شیر در 1 شبانه روز در تقویت استخوان‌ها و رویاندن گوشت تأثیر دارد. کلمه سائق با سیس دندونه و قین به معنای گوارا و فرو رفتن از حلق به آسانی می باشد، زیرا شیر خوشنوش و سهل و تناول است، راحت الحلقوم است، زیرا شیر خوشنوش و سهل و تناول است. کلمه عبرت گذشتن از حالی به حال دیگر است و حالتی است که از شناخت محسوس به شناخت غیر محسوس رسیده می شود و در آن معنای نفوذ نهفته شده است. در روایات اهل بیت علیهم السلام، البته این نکته رو بیان میخوام بکنم که خدای متعال اگرچه هدف و مقصودش بیان این نکته هست که ما عبرت بگیریم که ببینید شما خداوند یه دستگاهی ساخته که توی این دستگاه شما علف میریزید از او را شیر میده بیرون. کدوم دستگاه بشری شما دارید که داخلش علف بریزید از او را شیر بده بیرون؟ این جای تأمله، جای فکره، یعنی از ظاهر عبور کردن عبور کنید و به باطن رسیدن، از محسوس عبور کردن و به غیب و نامحسوس رسیدن، به خدای انعام رسیدن. بعد نکات دیگری در آیه وجود داره که ببینید شما انسان‌ها گل سرسبد هستی هستید، خدا خیلی براتون سرمایه گذاری کرده، برای ما خیلی سرمایه گذاری کرده. و ان لکم، این انعام را ما به نفع شما آفریدیم. و این لکم فی الانعامه، ما به نفع شما گاو و گوسفند و شتر و بز را آفریدیم. بقیه حیوانات هم همینطور هست، بقیه حیوانات مثل اسب و مثل قاطر از هنر باربریشون استفاده میکنیم، سواری ازشون میکشیم. ولی این چهار صنفی که نام برده شد، اینها از گوشتشون بهره میبرید، از شیرشون بهره میبرید، از لبنیاتی که به شما میرسونن بهره میبرید، پنیر، ماست، چره، قارا، روغن حیوانی، از این موارد بهره برداری میکنید و استفاده میکنید. اینجا خدای متعال فقط یکی از خواصش رو داره ذکر میکنه، شیر رو ذکر میکنه، ولی خب در دل همین شیر همه لبنیات هم چی؟ نهفته شده. نسقی کن، ما به شما مینوشانیم، دائمان هم مینوشانیم، در کل فصول میتونید شما از شیر حیوانات استفاده بکنید. من ما فی بطونهی من بین حرسن و دمن، من بین فرسن و دمن، لبنن خالص، یه شیر خالص، ناخالصی نداره، آب داخلش نیست که بگیم که یه چیزی اضافه شده. حالا ممکنه یه لبنیاتی برداره به شیر خالص آب بزنه، شیر ناخالصش بکنه، ولی اون حیوان اگر علوفه های گوناگونی بهش بدید، یرم من کل شجر، از کل گیاهان استفاده بکنه، یه شیری تولید میکنه که هم غذاست هم دواست برای شما. در میان اون گیاهان، گیاهانی وجود داره که عقاقیره، گیاهان درمانیه، و منتقل میشه ویژگی های اون گیاهان به شیر. و وقتی شما اون شیر رو تناول میکنید، هم خاصیت غذایی برای شما داره، هم خاصیت دوایی. خب اما در آینه این روایات فوایدی برای شیر ذکر شده. خب همین فرق کردنش به خاطر لعنه داس ما، چون میزان چربی شیر گاو زرد بیشتره. خداوند این فضیلت رو قرار داده، این امتیازها رو بین گاو سیاه و گاو زرد، گاو زرد رو برتری داده نسبت به گاو سیاه. یه گاو زرد برابری میکنه با دوتا گاو سیاه، هم گوشتش ارزشش بالاتره، هم شیر و لبنیاتش. شیر کمتری ممکنه بده، ولی شیرش مایه داره. اصل شیر و مهمترین به قول من امتیازش، همون چربی است که داخلش هست، همون سرشیری که داره. این نکته رو باید دقت بکنید که کسی که میره به یه لبنیاتی مراجعه میکنه و میگه شیر بومی و محلی و سنتی میخوام، منظورشون شیر با چربیه، شیر با سرشیره، لذا نباید کسی این سرشیر رو از شیر جدا بکنه، اجازه نداره این کارو بکنه. یا آقا سرشیر جدا میپوشی، شیر رو جدا، اون اصلا اومده شیر چی بگیره؟ شیر محلی میخواد، بومی میخواد بگیره، و شیر بومی، بومی بودنش به همین سرشیر داشتنش. و نباید کسی این سرشیر رو از شیر چی؟ جدا بکنه. چون امام تعبیر فرمودن که لعنه داس ما، چون چربی داره، ما میگیم برو شیر استفاده کن، و این سرشیرش تبدیل میشه به پی کلیه، چربی های دور کلیه میاره، و چربی های دور کلیه هم امام امیرالمومنین فرمودن عامل چیه؟ قوت بخشی به بدن، ضعف البدن و قوته من شحم کلیه. یکی از چیزایی که شحم کلیه میاره چیه؟ شیر گاو محلیه. خب اما فواید شیر از دیدگاه روایات، یکیش میفرماین شیر یه غذای کامله، کلن یه غذاست، فقط یه نوشیدنی نیست، به عنوان یه غذا بهش نگاه کنی، چون انواع مواد معدنی سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس، آهن، فسفر، کلر، یود، گوگرد، گازهای اکسیژن، ازوت، کربونیک، مواد قندی به صورت لاکتوز در این شیر وجود دارد و نیز دارای ویتامین های بی، پ، آ، د می باشد. از این جهت در روایت داریم لیس یجزی مکان الطعام. چی؟ لیس یجزی مکان الطعام و شراب الا لبن، یعنی تنها چیزی که میتواند جای آب و غذا را کاملا بگیرد شیر است. تنها چیزی که میتواند جای آب و غذا را کاملا بگیرد شیر است. شیر زائل کننده اندوه. امام صادق علیه السلام در رابطه با یکی از غذاهایی که اصل شیر هست، ان تلبین یجلو القلب الحزین کما یجلو الاصابه العرق من الجبین، فرمودن که اون غذایی که با آرد و شیر و عسل درست می شود، آرد و شیر و عسل یا مثلا شیر برنج، قلب غمناک را جلا و صفا می دهند، همان گونه که انگشتان آدمی عرق را از چهره او می زداید. شیر عامل تقویت بدن و رافع ضعف بدن است. روایتی داشتیم که اومد خدمت امام گفت که انی عجد و ضعف فی بدنی، من در بدن خودم احساس ضعف میکنم. فقال علیک باللبن، امام فرمود بر تو باد به نوشیدن شیر. فانه ینبت اللحم، موجب رویش گوشت و یشد العظم، استخوانها را تقویت میکنه. و یا اون غذای معروفی که خداوند به حضرت نوح پیشنهاد دادن، وقتی حضرت نوح شکایت کرد از ضعف بدن، خداوند به ایشون الهام کرد فاوحى الله تعالی الی شکا نوح الی ربه عز وجل ضعف بدنه، حضرت نوح شکایت کرد محضر الهی از ضعف بدن، فاوحى الله تعالی الی ان اطبخ اللبن، الله به لبن، گوش را با شیر به پزا بخور. فکلها فانی جعلت القوت والبرکت فیها فیهما، من قوت و برکت را در این دو با هم قرار دادم. اگر گوش با شیر با هم ترکیب بشه، هم قوت و برکت، برکت در گوش، قوت در شیر، این دو وقتی با هم ترکیب بشه فوق‌العاده میشه، یه غذای بسیار مقوی و پر انرژی. خب دیگه چی؟ شیر تازه به همراه با عسل، تقویت کننده نیروی جنسی. امام صادق علیه السلام فرمودن اللبن الحلیب، شیر تازه، لمن تغیر علیه ماء الزهر، برای کسی که آب کمرش رنگش کدر شده و ناصافه، مفیده، بسیار عالیه، کنایه از این که آب کمر رو زیاد میکنه و تقویت میکنه. باز روایات زیادی توصیه شده به این که انسان شیر استفاده بکنه و از شیر به عنوان شفا از بیماری ها یاد شده. آقا امیرالمومنین فرمودن حسب اللبن، نوشیدن شیر به صورت جرعه جرعه، شفاء من کل داء، برای همه مریضی ها مفیده، الا الموت، مگر مردن. دانیم شد؟ بله. خب من فقط یه بله فراورده های شیر هم بله، شیر شطور هم فهمود البان و لقا شفا من کل دائم و آهت فی الجسد، شیر شطور شفای هر درد و امراض جسمانی است و هوه ینقی البدن، بدن رو پاک میکنه، صاف میکنه از بیماری ها، و یخرج و در نهو، چرک و عفونت را میزداید و یغسله غسلا، شستشو میده بدن را، شستشو میده ریه را، شستشو میده رگهای بدن را. شیر شطور هم فوق العاده است. سیره پیامبر هم میفهمد این بود که یحب من الشراب اللبن، در میان نوشیدنی ها پیامبر شیر رو خیلی دوست داشتن. وقتی هم شیر استفاده میکردن، هر غذایی میخوردن میفهمودن خدایا بهترش به ما بده، اللهم بارک لنا فی و عبدلنا بهی خیرم نه، خدایا این غذا رو برکت بده و بهترش رو برای ما بفرست. فقط شیر که میخوردن میفهمودن اللهم بارک لنا فی، برکت بده در شیر، و زدنا منه، زیادش بکن. دیگه نمیگفتن بهترشه برای ما چی بفرست، چون معلوم شد نظر پیامبر در حقیقت شیر بهترینه. و دیگه گفتیم پنیر و ماست و چره و روغن و همین چیزا، اینا هم از فراورده های شیر هست که انشالله که خدای متعال زمینه رو فراهم بکنه که همه بنده های خدا از این نعم الهی حد اکثر استفاده رو ببرن و سپاسگزار خداوند باشند. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آله محمد. بزرگ 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 بز